او به ذکر احمد است.
محمد 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 به 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 گل و سنبل و طرفت چمن و بلغل قمری چو دیگر جهجهی بل بل به عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افخان گهی بالب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان الک جانم
محمد میم ها و میم و دال است تدارک بخش عدل و اعتدال است محمد رحمت للعالمین است شرافت بخش صد روح الامین است محمد پاک و شفاف و زلال است که مرآت جمال ذوالجلال است
محمد صدای اهل عالم محمد مصطفی آل آدم
محمد رحمت للعالمین رسول آسمانی بر زمین
ای پیامبر درود خداوند بر تو باد آنگاه که برکت وجودت تاریخ را به مبدا نور راهنما شد جشن میلاد پیامبر خوبی ها مبارک باد
هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا بر چه فرود آمدی بار کنید این چه جاست بخت جوان یار ما دادن جان کار ما قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست از کرمت من به ناز می نگرم در مقام کیف فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در هوس خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام در راحت جامی مرا بگه به تلخی فر نجه روانی مرا سج بکنم من به جان روی هم من بخواد بیم از این ها همه عشق فلان
همیرا فراتی شبکه رادیوی فرهنگ
رادیو فرهنگ شبکه زندگی
کسی شهید نمیشه شهید ما هم این شهادت ها میخواست یعنی انتخاب کرده بود این راهش
دلم براش تنگه اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا ولی واقعا مال این برنامه
شهیدان برگزیدگان هند برگزیدگان خدای متعال هند ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه ایست با محاسبات مادی ما
شهیدان رسانه
لبخند خورشید شهید بابک قیاسفند 20 بهمن ماه سال 1346 در تهران دیده به جهان گشود وی در خانواده نظامی رشد یافته دوره تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت به پایان رسانده در سال 1362 از طرف سپاه پاسداران به جبهه های جنگ اعزام شد و طی 8 سال دفاع مقدس بارها در عملیات مختلف شرکت نمود و چند بار هم مورد اصابت ترکش توپ و خمپاره دشمن قرار گرفته و به شدت مجروح شد و به افتخار جانبازی نائل آمد. شهید قیاسوند با وجود جراحات و جانبازی به تحصیل خود ادامه داد و در سال 1373 مدرک کارشناسی علوم سیاسی را کسب کرد و همین سال به سازمان صدا و سیما رفت و در رادیو جوان به عنوان سردبیر بخش سیاسی شروع به کار کرد. پس از 2 سال فعالیت رادیویی به سیما رفت و در شبکه‌های مختلف به عنوان محقق، کارشناس و تهیه کننده فعالیت داشت و در سال 1377 تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی به پایان رساند.
مینا قیاسفند هستم، خواهر شهید بابک قیاسفند. آقا بابک متولد سال 1346 بودن، بهمن ماه 46 زمانی که به شهادت رسیدن مدیر گروه مستندسازی صدا و سیما بودن، دانش آموخته دانشگاه در رشته مطالعات شرق شناسی بودن از دانشگاه سوربن فرانسه، ارشدشون رو در مقطع دکترا ایشون در واقع پایانامه‌شون رو تموم کرده بودن، آماده دفاع از تز دکتراشون بودن که این اتفاق براشون افتاد و امکان دفاع از تز دکتراشون رو پیدا نکردن. بابک از بچگی از سن 15 سالگی تو جبهه بود. زمانی که جنگ شد بابک رفت جبهه، تو عملیات‌های بسیار زیادی شرکت داشت و تیر ترکش زیادی خورده بود، چندین بار مجروح شد، عملیات‌های متفاوت شرکت کرده بود و همون اندازه که به جنگ و جبهه و نظام علاقه داشت، خیلی زیاد علاقه‌مند به هنر و سینما بود، خیلی زیاد. همین باعث شده بود که اصلا با اینکه رشته‌اش مطالعات شرق شناسی، مطالعات علوم سیاسی بود و مطالعات منطقه، با این حال اومد داخل صدا و سیما چون خیلی علاقه داشت به کارهای هنری و کارهای سینمایی. برای همین دیگه اونجا شروع به کار کرد و شروع به فعالیت کرد و بعد به حال وقتی وارد صدا و سیما شد دیگه از رادیو جوان فکر کنم انگار شروع کرد کارشونو، دیگه یواشش اومد وارد سیما شد. قسمت مستندسازی سالهای سال اونجا بودن، در زمان شهادتشون دیگه مدیر گروه مستندسازی بودن. به همراه همکارای دیگرشون جهت ساخت مستند در خصوص شهدای نیرو دریایی داشتن تشریف می بردن برای رزمایش رسول اکرم که هواپیما دچار سانحه شد و ایشون دیگه نتونستن کارشون ادامه بدن.
این شهید والا مقام برای دریافت مدرک دکتری در رشته شرق شناسی به دانشگاه سوربن فرانسه رفت و همه واحدهای درسی این مقطع را به پایان رساند و با تکمیل پایان نامه خود آماده دفاع شد. ولی متاسفانه در 15 آذر ماه سال 1384 در حادثه سقوط هواپیمای C-130 نیروی هوایی به همراه 39 نفر خبرنگار، عکاس و فیلمبردار دیگر به درجه شهادت نائل شدند و دفاعیه ایشان ناتمام ماند. شهید بابک قیاسفند وقتی کسی غیبت میکرد میگفت حرف خودتان را بزنید. خواهر شهید بابک قیاسفند این گونه روایت میکند.
تونم بگم اگر واضح ترین صفت اخلاقی این عزیز بسیار کریم بود، خیلی کریم. اصلا همیشه احساس میکنم یه صفت اخلاقی فوق‌العاده خاصیه که شاید لطف خدا بود که این صفت رو داشت. بخشنده بود، کرامت نفس فوق‌العاده‌ای داشت، بسیار بزرگوار بود، بسیار این پسر دوست داشتنی، هر خونه که میرفت محرم اون خونه بود. یعنی امکان نداشت این بچه بخواد یک حاشیه ایجاد بکنه برای هیچ کسی. بابک کارای مستندسازی خیلی دوست داشت و همیشه در موردش با هم دیگه صحبت می‌کردیم، خیلی به مجلات و خیلی به کارهای سینمایی علاقه داشت و اینا. همیشه احساس می‌کردم انگار آخر زندگی خودش هم چقدر قشنگ بود، چون بابک همیشه دوست داشت تو قصه شهدا دفن بشه، ولی خب جنگ تموم شده بود و همیشه منم سر به سرش میذاشتم، شوخی میگفتم بهش بابک جان داشت در باغ شهادت باز است، بیا برو فلان، این شوخی خواهر برادرانه. ولی چون این حس رو داشت، خیلی دوست داشت تو اون قطعه دفن بشه، احساس میکنم همیشه امیدوار بود، همیشه امیدوار بود و خیلی دوست داشت که انگار همجوار دوستای شهیدش بشه، چون خاطرات بسیار زیبایی از همرزماش داشت، خاطرات بسیار زیبایی، یه جوری که انگار در سینه خودش نگه داشته بود و خیلی راحت حرف نمیزد در موردش، انگار یه جور مثل یه راز بود در سینش. و احساس میکنم آخر زندگیش هم یه پلن خیلی زیبایی بود و اینکه این حادثه که اتفاق افتاد، احساس میکنم این به ناگهان انگار اون بند اسارت زمین رو پاره کرد و رفت به اون جایی که تعلق داشت بهش، رفت اون جایی که مال اون بود و انگار از این زمین جدا شد. همه میگفتن که اصلا بابک واقعا مال این ور نبود، تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این ور نبود.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
عرض و افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما، ای شهیدان رسان جاودان نام تا، همچنین موج آفرین پیغام منشور شما،
رادیو فرهنگ شبکه زندگی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آواز بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت اصال.
بر آسان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
حق داشت دل باخته محمد بشود، دل ربام تر بود از یوسف، امین بود و آرام با جاذبه این آسمانی که برای قلب تشنه خدیجه آب حیات بود و نشانهایی که یافته بود از مردی که پیامبر موعود جهانیان خواهد بود خبر می داد و حق داشت محمد که دلبسته خدیجه باشد، بانویی که زینت وفا و عفت و کمال بود، مهربان تر بود از باران. محمد امین دانست که او نه فقط همسر که هم دلش خواهد بود، نه فقط همدم که همسنگر روزهای سخت او خواهد بود. محمد بانوی پاک سرشت را به همسری برگزید، نور و مهربانی را به جان تشنه او هدیه داد و خدیجه با عشق هر آنچه که داشت پیشکش این مهر آسمانی کرد. به نام خدای عشق و محبت و زیبایی. شنوندگان محترم، همراهان گرانقدر شبکه فرهنگ سلام، اجازه بدید در همین ابتدای برنامه تبریک عرض کنم سال روز ازدواج پر خیر و برکت و آسمانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه کبرا سلام الله علیها رو. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه زنده گلبانگ سربلندی که در این برنامه به اتفاق شما عزیزان همراه خواهیم شد با اوقات ملکوتی اذان و نیایش. هنگام اذان ظهر و هنگام شنیده شدن گلبانگ روحانی اذان از مأذنهای تهران در ساعت 12:07 خواهد بود. امیدوارم که در این لحظه های سراسر نور و رحمت همراه ما باشید.
ربنا پروردگارا، ربنا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا.
پروردگارا دعای مرا بپذیر.
خدا رو شاکریم که در خدمت شما هستیم، در خدمت شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، و امیدوارم که در این لحظه‌هایی که سراسر یاد خداست و دارید آماده و مهیا میشید برای اینکه در مساجد حضور پیدا بکنید و نماز اول وقت رو به جا بیارید، بیاد همه کسانی که ملتمس دعای خیرتون هستند باشید. مطمئن باشید در قدم به قدم های شما عزیزان که به سمت مساجد در حال حرکت هستید، نور و رحمت بر زندگیتون جاری خواهد شد. از همگی شما التماس دعا داریم.
شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف. دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنج ها رو ندید. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر رو، دوران سختی های پیغمبر رو تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. این خود این یک امتیاز بزرگ، این یک ارزش بسیار بالا. آسان نیست عبور کردن و سر نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. ما برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی دارم، چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید با اون حال که از هرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو می‌فرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه. دادن پول کاریش که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره یه پولی هم مصرف کنن، خرج کنن. اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا میگن که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن، یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزء بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا که یکیش همین مسئله شعب ابی طالب بود و اون چند سه سالی که اونجا بودن رو، اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل بود.
احمد شده داماد و خدیجه است عروسش، جبریل زمین آمده با خیل نفوسش. از وصل دو نور است خداوند چه خوصد، دردانه دهرند و ندارند تمامند. رد جوی بیابان ایراه است و اشاره، از بسل مقام سمر چیست ستاره. پیوند دو نور است، دنیا به سرور است، قلب همه عالم از غصه به دور است. پیوند دو نور است، دنیا به سرور است، قلب همه عالم از غصه به دور است.
شنوندگان ارجمند، مثل روزای گذشته با بخش آیات بیداری در خدمت شماییم و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث. آی دکتر سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی. من سلام میگم خدمت شما جناب عباسی و خدا قوت میگم بهتون. امروز سال روز ازدواج با برکت پیامبر اسلام و ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها است. به ذهنم آمد نکات قرآنیمون رو در باب یکی از موزلات مهم امروز که بحث ازدواج جوانانه عرض کنم جز سنت های بسیار بسیار مهم دین اسلام و تمام ادیان، حالا منحصر در اسلام نیست، خدای متعال زوجیت رو در این عالم به عنوان اصل قرار داده و بشریت رو امر کرده، بشریت رو دستور داده به اینکه تشکیل خانواده بدن و اصلا آرامش انسان هم در گروه تشکیل خانواده است اگر انتخاب درستی بکنه، اگر مراحل رو درست منطقی و شرعی، عقلی و شرعی پیش بره حتما باعث آرامش میشه.
دقیقا.
در سوره مبارکه فتح ما یه آیه‌ای داریم، چون امروز خصوصا جوانترها یه مقدار نگران مشکلات اقتصادی هستن و حق هم دارن، نمیخوایم بگیم اشتباه میکنن، بالاخره مشکلات اقتصادی وجود داره، تورم وجود داره، خرچا سنگین شده و طبیعتا هر آدم سالمی به لحاظ روانی یه مقدار ذهنش درگیر میشه که خب اگر من ازدواج کنم با این همه مشکلات اقتصادی اینا چجوری میخوام از پس این مشکلات بر بیام. میخوام جواب این سوال رو قرآنی بدم خدمت شما. خدای متعال در سوره مبارکه فتح آیه در باب مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک داره. نفاق و شرک یه بیماری است که درجاتی داره، از 1% شروع میشه تا 100%. مثلا ببینید تو بیماری جسمی هم اینجوریه، یکی یه مقدار گلودرد داره، خب این مثلا با یه قرقره آبنمای گلودردش خوب میشه چون ویروس خیلی کمی درگیرش کرده. یکی شدیدتر میشه، خب نیاز داره مثلا چک خوشکن مصرف کنه. یکی باید بستری بشه، یکی خدای نکرده سرطان حنجره میانی، اون بیماری دیگه خیلی شدید میشه. بیماری های روحی و اخلاقی هم اینجوریه، یعنی ما تا میگیم مثلا نفاق زن آدم نباید بره تو امثال یزید و نمرود و فرعون، نه، بیماری هاییست که قرآن میگه خود مؤمنین هم ممکنه درگیرش بشن، همونطوری که جسم ما ممکنه بیمار بشه، روح ما و اخلاق ما ممکنه بیمار بشه. خدا میخواد ویژگی شرک و نفاق رو بگه، دست نمیذاره روی نمیدونم شرب خمر و گناهان خیلی بزرگ. خدا از سوء ظن به خودش شروع میکنه، میگه یه عده به خدا بدگمانند. این بدگمانی رو خدا خیلی باهاش برخورد میکنه، برخورد میکنه یعنی اینجا خیلی صفت مطلوبی نیست، خدا قادر متعاله، ولی میگه بعضیا رو من حساب باز نمیکنن، منو ناتوان میبینن، این میشه سوء ظن به خدا. اینو میخوام بذارم کنار یه روایت و آیه دیگری و جنبندی کنم عرضم رو. پیامبر اسلام فرمود اگر کسی از ترس مشکلات اقتصادی ازدواج رو ترک کنه، یکی مورد خوب پیدا نکرده، خب این حجت شرعی است، یکی دلایل دیگر منطقی داره، خودش بیماره، اینا رو کاری ندارم، میگه همه چیز برای ازدواج مهیاست، فقط به خاطر ترس از فقر، یعنی فقط برای اینکه خب من چون نمیتونم به لحاظ اقتصادی، میترسم به لحاظ اقتصادی، فقط به این دلیل ازدواج رو ترک کنه، جزء کسایی است که به خدا سوء ظن برده. این روایت تکان دهنده
جالب بود. بله،
آیه 32 سوره مبارکه نور، آیه مشهوری، خدا میفرماید مردان و زنان بدون همسر خود را به ازدواج در بیارید. این دستور واسه پدر مادرها خیلی مهمه، بعضی بچه هاشون میان به ما گلگی میکنن، یا ما همه چی آماده است، بابا مامانمون نمیذارن، اونا میگن حالا بچه زوده، طرف 30 سالش بود، بابا میگه زوده، تو 30 سالگی آقا بزن. خدا میفرماد این وعده خدا در آخر عرازم باش کار دارن که بسیار مهمه. خدا میفرماد اگر اینها فقیر هم باشن، فقیر معلومه یعنی کسی که دخل و خرجش با هم نمیخونه، البته به شرط اینکه اهل تلاش باشه، تنبل نباشه، اگر فقیر هم باشن خود خدا اینها رو بی نیاز میکنه. این وعده صریح خدا درباره ازدواجه. به لحاظ مادی یه دلایلی داریم برای زیاد شدن رزق، اینکه شما اهل تلاش باشی، تخصص کسب کنی، مهارت کسب کنی. در عالم هستی اسلام به ما میگه و تجربه خیلی ها ممکنه این رو تصدیق کرده باشه که از جمله مواردی که عامل افزایش رزق ما در روایات اونم داریم خود ازدواجه. یعنی خود ازدواج، آخرین جمله رو عرض کنم، شما فرض کن به عنوان آقا پسر میگی من ماهی مثلا 20 میلیون درآمد دارم، به عنوان مثال، خب اون دختر خانومی که شما میخواید بگیری هم پیش خدا ماهی 15 میلیون رزق داره میخوره الان. اون خدایی که رزاقه بعد از ازدواج بلد رزق اون دختر خانوم رو تو زندگی شما بیاره. اینجا یه مقدار اعتماد به خدا میخواد، البته در کنار تلاش، کنار گذاشتن تنبلی، تلاش مضاعف، و ایشالله با توکل به خدا اون کسایی که شرایطشو دارن اگر پیش برن حتما خدای متعال گشایش رفق اونها عنایت میکنه. ایشالله خدا به تمام جوانای ما که دوست دارن ازدواج کنن و